ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه دوم شهریور ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 24 اوت سال 2015 میلادی است. در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. بکتاش خمسه‌پور هستم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. هانا کاویانی.
با سلام. روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران رفته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار با اشاره به بازگشایی سفارت‌ها گفت در شرایط فعلی مسئولان دو کشور وظیفه دارند تا روابط دو جانبه را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی و به سطح قابل قبولی برسانند. ایران و بریتانیا در حالی روز یکشنبه سفارت‌های خود را در تهران و لندن بازگشایی کردند که وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با حسن روحانی گفت است که دولت بریتانیا آمادگی دارد تا در راستای توسعه روابط سطح روابط دیپلماتیک را از کاردار به سفیر ارتقا دهد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید در صدد است که در ماه اکتبر کمتر از دو ماه دیگر به ایران سفر کند. آقای شتاینمایر این خبر را در آغازی کنفرانس دیپلماتیک در روز دوشنبه در برلین اعلام کرد. پیش از این وزیر اقتصاد آلمان در ماه گذشته و در پی دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به توافق هسته‌ای در سفری 3 روزه به تهران رفت. وزیر خارجه آلمان گفته است که او نگرانی‌های اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس را در مورد توافق هسته‌ای درک می‌کند، اما افزود که توافق هسته‌ای به معنای امنیت بیشتر و نه کمتر برای خاورمیانه خواهد بود. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران میگوید چندین نفر که بر حضور خود در محل بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اصرار داشتند و سعی در برهم زدن نظم عمومی داشتند به کلانتری هدایت و سپس آزاد شدند. سعید منتظر المهدی در این باره گفته است که این افراد تعداد معدودی بودند و شرایط به نحو مطلوب پایان یافته است. بنابر گزارش‌ها دو سرباز ترک در پی برخورد خودرو حامل آنها با مواد منفجری که در جاده پنهان شده بود کشته شدند. در پی این اتفاق که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد، سه تن نیز مجروح شدند. این انفجار در استان هکاری رخ داده است. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق در بیانیه‌ای از هوادارانش خواست تا روز جمعه به اعتراضات در بغداد بپیوندند. این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده، اولین درخواست مستقیم رهبر یکی از احزاب اصلی عراق برای پیوستن به اعتراضات است. بغداد و چند شهر دیگر عراق طی هفته‌های گذشته شاهد موج فزاینده‌ای از اعتراضات بودند. معترضان خواستار نظارت بر خدمات عمومی، دادگاهی شدن سیاستمدارانی که فاسد نامیده می‌شوند و همچنین ایجاد تغییرات در نظام سیاسی عراق هستند. بنابر گزارش‌ها از مصر، دو تن از افراد پلیس در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته و 24 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های امنیتی اعلام کردند که این انفجار اتوبوسی حامل سربازان وظیفه را هدف گرفته بود که در استان البحریه در شمال مصر در حال حرکت بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزارت کشور بحرین اعلام کرد یک قانونگذار پیشین این کشور که شیعه است در ارتباط با اتهاماتی مرتبط با تامین مالی تروریسم و نقش‌آفرینی در یک بمبگذاری که جان دو پلیس را گرفت بازداشت شده است. به گزارش اسوسییتد پرس و به نقل از وزارت کشور بحرین، این فرد مظنون که هویتش فاش نشده سه‌شنبه گذشته و در پی بازگشت از ایران در فرودگاه بین‌المللی منامه بازداشت شده. حزب اپوزیسیون الوفاق میگوید که شخص بازداشت شده حسن عیسی از روحانیون شناخته شده بحرین است. الوفاق در بیانیه میگوید که وکلای آقای عیسی اجازه دیدار با او و حضور در جویی ها را نیافتند.
هانا کاویانی، خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. پررنگ شدن تدریجی مواضع جناحی جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تأکید حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی بر تمایز انقلابی بودن از تندروی. رسیدن نرخ تورم در ایران به زیر 14%، به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دنبال لغو تحریمات. مهاجرت بیش از 5 میلیون تن در ایران، از شهری به شهر دیگر، از استانی به استان دیگر و بیش از 100,000 تن به خارج از کشور، بنا به گزارش مرکز آمار ایران. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در آرامگاه آیت الله خمینی باز هم تأکید کرده است که در نگاه او انقلابی بودن با تندروی متفاوت است. حسن روحانی در حالی چنین عقیده ای را بارها تکرار می کند که هیاهوی بسیاری از سوی جناح اصولگرا برای بازگرداندن آنچه که در دوران محمود احمدی نژاد سازش ناپذیری و انقلابیگری خوانده می شد در دستور کار است، به ویژه در شرایطی که ایران در آستانه دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار دارد. مهرداد قاسمفر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه به مناسبت هفته‌ای که در ایران هفته دولت خوانده می‌شود گفت اگر کسی فکر می‌کند انقلابی است، انقلابی بودن به معنای افراطگری مردود است. حسن روحانی از زمان انتخابش به مقام ریاست جمهوری همواره در سخنرانی‌هایش همین مسئله را تکرار کرده است. این در حالی است که از فرماندهان سپاه تا امامان جمعه و سایر چهره‌های اصولگرا همواره درباره این گونه مواضع آقای روحانی واکنش تند نشان دادند. حتی رهبر جمهوری اسلامی سعی دارد با تأکید بر برخی مواضع وجهه انقلابی بودن خود را پررنگ کند. عیسی سرخیز، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، وجود حاکمیت دوگانه را در ایران عامل اصلی می داند.
ما در شرایط جدیدی بعد از انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتیم و وضعیت حاکمیت دوگانه ای که در دوران اصلاحات کنار گذاشته شد و یک حاکمیت یک پارچه غلبه کرد، بعد از انتخابات خود دوباره برگشته به حاکمیت دوگانه. حاکمیت دوگانه که در آن دو تفکر وجود داره، تفکری که به انقلاب مشروطه برمیگرده و اون بحث مشروطه خواهی و مشروع خواهی بوده، اون تفکر الان هم کماکان هست و چون دوران آقای احمدی نژاد گذشته و فجایعش هم بالا بوده، جریان قبلی منافع سیاسی و اقتصادی زیادی داره، نمیتونه اسم احمدی نژاد رو بیاره. اونها الان به گونه‌ای میخواهن وضعیت 8 سال گذشته رو برگردونن. اگر امکانش باشه دوره 4 ساله آقای رئیس جمهور آقای روحانی رو کنار بذارن و در وسط راه این کار رو قیچی کنن، و یا اگر نشود 4 ساله دوم ایشون رو از همین الان استمرارش رو منتفی بکنن.
تقویت حاکمیت دوگانه‌ای که در دوران محمود احمدی نژاد یک دست شده بود، در دوران آقای روحانی نکته ایست که تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، هم بر آن انگشت می‌نهد.
ببینید، این یک بعد از توافق هسته‌ای، خب اعتماد به نفس آقای روحانی بالا رفته. شواهد و قرائن این است که آقای خامنه‌ای با این توافق چندان راضی نیست، ولی همراه شده است. خب استراتژی آقای خامنه‌ای این است که میگوید من همچنان یک دیپلمات نیستم، من یک انقلابی ام، و وقتی هم رو به گفتگوهای هسته‌ای تن داد، از نرمش سخن گفت نه یک تغییر استراتژی. کسایی که آقای روحانی در کتاب امنیت ملی و توسعه اقتصادی راهبردش با راهبرد آقای خامنه‌ای فرق داره. این راهبرد راهبرد بوروکراتیکه، به قول معروف مرحله دومی از یک انقلاب که سعی میکند خودش را مستقر کند، نظامش و رابطه جهانی برقرار کند. خب این دو تا استراتژی با هم هماهنگ و همخوان نیست.
درگیری‌های پنهان و آشکار میان حوزه‌های قدرت در ایران نه تنها امری است واقعی، بلکه ظهور آن در سخنان دوگانه روحانی از یک سو و اصولگرایان و حتی آیت الله خامنه از سوی دیگر نشانگر تداوم پروژه درگیری سنت و مدرنیسم است. این بخشی از تحلیل عیسی سحرخیز از وضعیت موجود است.
ببینید، من تحولات اجتماعی رو به صورت یک روند می‌بینم. حتی پیشرفت و پسرفت‌هایی که در یک مقاطعی انجام میشه. جامعه ایران جامعه است که داره به سمت مدرنیته میره و حکومت مدرن رو و دولت ملت رو میخواد شکل بده. در این تفکر فرد دیگه نقشی نمیتونه داشته باشه. انقلاب هم اصلا برای این بود که قدرت رو از دست یک فرد و یک قشر از جامعه در بیاره. مردم ایران توی یک پروسه تاریخی بلند مدت دارن به این سمت حرکت میکنن. در یک مرحله خوب شکست میخورن، پس زده میشن، در یک مرحله هم پاپیش میذارن. این یک پروسه رو به پیش هست و الان پروژش داره توسط آقای روحانی در واقع چیز مجددی خورده و در شرایط حاکمیت دوگانه به هر حال هر دو سمت دارن تلاش میکنن که قدرت خودشون رو و نفوذ سیاسی و اجتماعی خودشون رو افزایش بدن و تقویت بکنن و نهادهای انتصابی رو هم بهتر در اختیار بگیرن و حتی در مرحله‌ای که نهادهای انتصابی وجود دارن یا رهبر هستن اونها رو هم مجبور کنن در چارچوب قانون و آن چیزهایی که در قانون اساسی براشون گذاشتن عمل بکنن.
اما چون این سطحی از تفاوت نظر به لحاظ ایدئولوژیک میان رهبران دیگر انقلاب‌ها نتایجی به شدت تعیین کننده در پی داشته است، در ایران چطور؟ تقی رحمانی در پاریس.
در انقلاب واسی بزرگ جهان اتفاق که رخ داده معمولا جناح اقتدارگرا که جناح آزادی خاطر نابود کرده، تو روبسپیر دانتون رو میزنه، تو استالین دیگران رو میزنه، تو چین هم همینطوریه. اتفاقا انقلاب ایران به دو سه دلیلی که دوره دولت محوری مدار سپاری شده، از طرف دنیای ارتباطات و یه مقدار رشد جامعه مدنی در ایران، این ویژگی که جناح سرکوبگر همه گرایش‌ها رو نابود کنه بین رفته. ولی اون اتفاق بزرگ وقتی صورت میگیره که متناسب با اقتضاعات امروز قرن 21 صورت بگیره، یعنی رسانه‌های قوی، جامعه مدنی مستقل. هر دو جناح حاکمیت اینقدر هوشیاری دارن، حتی جامعه اینقدر هوشیاری داره که به طرف مساف نهایی نده که یک بار دهه 60 رفت و مغلوب شد. توازن قوا در ایران یه مقدار به نفع بوروکرات‌ها و قدرت دست نظامیان، دموکراسی خواها در چنین جوامع نیروی تعیین کننده نیستن. اگر به سمت مواجهه نهایی برن، جامعه بعض وحشتناکتری پیدا خواهد کرد. اینم باید توجه داشت و این یک نوع تجربه جدیده به خاطر اقتضاعات و شرایط جهانی که ما بهش مواجه هستیم.
به نظر میرسد نزدیک شدن به انتخابات مجلس پیش روی و نیز مجلس خبرگان تنور مواجهه میان طرفداران انقلابیگری در معنای سنتیش و طرفداران رفرم در چارچوب نظام فعلی سیاسی ایران را باز هم داغ‌تر از این خواهد کرد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان در ایران رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد تأثیر لغو تحریمات بر اقتصاد کشور، موانع بودجه سال جاری و کاهش تورم صحبت کرده و اظهار داشته نرخ تورم در مرداد ماه به زیر 14% رسیده است. پروانه وحید منش.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه نگاه یک رادیو تلویزیون رسمی در خصوص تأثیر لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و نیز کاهش تورم در مرداد ماه جاری سخن گفت. محمد باقر نوبخت درباره کاهش تورم در مرداد ماه جاری به 13.8% گفت این رقم در مرداد ماه 92.40% تورم بود که دولت توانسته است نرخ تورم را به زیر 14% برساند. جمشید اسدی اقتصاددان ساکن فرانسه به رادیو فردا میگوید
نخست این که این رقم کاهش تورم درست است، اما حتی بر مبنای آمار رسمی بر دو مبنای مختلف 0.3% یا 1.3% و این چشمگیر نیست در مورد کاهش هزینه ها به طور کلی. نکته دوم این است که مقداری هم که کاهش پیدا کرده است، حالا هر رقمی باشد، بیش از آن که در اثر سیاست های دولت و به راه افتادن تولید باشد، ناشی از افت تولید و کماکان تیر و تار بودن فضای کسب و کاره، چنان که هنوز فضای بورس فضایی است که شاخص بورس مرتب رو به کاهش، اگر 4 ماه اول امسال رو در نظر بگیریم و حتی اگر به طور کلی این روند رو در سال گذشته 1393 در نظر بگیریم.
جمشید اسدی معتقد است با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم، انتخاب سبد کالاها جهت بررسی نرخ تورم بر پایه‌ی کالاهای غیر ضروری صورت می‌گیرد.
نرخ تورم یک سبدی از کالاها در نظر می‌گیرند و می‌بینند قیمت هر کدام از این کالاها در این سبد در یک ماه، در 6 ماه، در یک سال، در یک فصل بالا رفته یا پایین اومده. خب اگر این کالاها رو کالاهایی در نظر بگیرند که قیمتش بالا نرفته، تورم هم کاهش نشون میده یا دست کم صعود نشون نمیده. اما باید دیدیم واقعا کالای مورد احتیاج و مورد نظر مردمه که در اون سبد گذاشتن یا نه.
محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه دولت با کاهش قیمت نفت در سال جاری و کسری بودجه در سال 94 روبرو خواهد شد گفت ایران با وجود دستیابی به توافق هسته‌ای هنوز در شرایط تحریم قرار دارد. این در حالی است که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در سالهای گذشته رسیده و حتی میزان کاهش یافته را نمیتوان به دلیل تحریم‌ها به کشور وارد کرد. اما با این وجود جامعه انتظار دارد که رفتار دولت مانند پس از شرایط تحریم باشد.
پروانه وحیدی منش از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
من خسرو هستم، از سوی زنگ میزنم. والا من خیلی فکر کردم که با منطق جور در نمیاد. در تمام طول تاریخ شنیدیم ضحاک ماردوش و همینطور در فردوسی. آیا با عقل و منطق جور در میاد که از شانه دو یک سلطان یا یک رهبر مار در میاد؟ منظور از خوردن مغز بچه ها. حالا آدم میفهمه که این مغزی که خورده میشه از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی شروع شد و الان رهبر ایران داره همجور ادامه میده. آیا جز این که اینا ضحاک و ضحاک زادن چیز دیگه میشه معنی کرد یا نه؟ متشکرم، خدا حافظ.
ما رهبرمونو دوست داریم، ما جامعهمونو دوست داریم. رهبری شجاعتر از این رهبر با تدبیرترین رهبر وجود داره؟ واقعا حرف بی ربطی زده نشده. این مشکلات یعنی بین خود مردمه. ما پایین کار میکنیم، یکی به ما پول نمیده، یکی چی. این مشکلات بین خود مردم. ایشان وزارت خود را به خوبی میدانند. بله، مردمی که این حرفا رو میزنن مملکت این طوریه، آقای خامنه ای این طوری، ایشان بهترین رهبر است. نگاه رهبر چطور جامعه رو متحد نگه داشته.
بزرگترین دروغ و جفا در حق ایرانیان زمانی روی داد که محمد رضا شاه رحمت الله علیه کوروش کبیر که قرنها مواظب و ناظر و نگهبان ایران زمین از دروغ و خوشسالی دشمن بود خواباند. حال ایران خسته ماست، مملو از دروغ و دشمن و به خصوص خوشسالی. هرگز مباش آسوده کوروش، ایران ما نیازمند توست.
کجای جهان یه عده 20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که ای آقایون صلاحیت دارن، ای آقا صلاحیت نداره؟ آخه اینا چه کاره هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم رو ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چقدر تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنابر آمار مرکز آمار ایران، بین سالهای 85 تا 90 هجری شمسی بیش از 5 میلیون تن در کشور از استانی به استان دیگر مهاجرت کردند و بیش از 100 هزار تن هم ایران را به قصد اقامت در کشوری دیگر ترک کردند. بنیامین صدر.
از سال 1385 تا 1390 خورشیدی بیش از 5 میلیون ایرانی از برخی استانهای ایران به نقاط دیگر کشور مهاجرت کردند. در این بین استانهای خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان و فارس بیشترین تعداد جمعیت را به دلیل مهاجرت از دست دادند. آنچنان که مرکز آمار ایران گزارش داده، این آمار بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن منتشر شده و استانهای تهران و البرز در صدر استانهای مهاجرپذیر هستند. ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، به دوره‌های مختلف مهاجرت درون سرزمینی در تاریخ معاصر اشاره می‌کند.
ما در یک دوره‌های تاریخی موج‌های بزرگ مهاجرت از روستا به شهر داشتیم. شاید بزرگترین ایور از این جهت اواخر دهه 40 اوایل دهه 50 باشه که متعاقب اون قضایای انقلاب سفید و اینها و به هر حال با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود، خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که نیروهای کار می‌خواستن، خیلی تعداد روستایانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجددن، اون هم باز ماله این بود که بسیارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یکی از باز موج مهاجرت رو دامن زد. و دیگه در بقیه تاریخ ما میریم غالبا موجهای مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ میداده.
اما در حال حاضر این تعداد جابجایی سرزمینی بیشتر تحت تاثیر چه عواملی است و دلایل میل به مهاجرت برای چیست؟ ناصر کرمی با بیان دلایل این مهاجرت سرزمینی میگوید که بزرگترین لطمه این اتفاق این است که روند مرگ سرزمین و بیابانزایی در گستره وسیعی از ایران تسریع میشود.
الان یک ماجره بزرگتری رخ داده که کلن روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلن از بین میره و حتی آدمهای با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما میبینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که جاده دارن، برق دارن، خانه بهداشت دارن، مسجد دارن، همه چی دارن ظاهرن، ولی رها کردن و رفتن، سه خانه ارواح شده فقط به خاطر اینکه آب ندارن. میشه گفت که این موج مهاجرت از روستا به شهر توی سه تا محدوده جغرافیای ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. توی اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره و خیلی طبیعیه که این موجب مهاجرت به شهرها به وجود بیاد.
در همین حال و آنچنان که روزنامه شهروند چاپ تهران گزارش داده، بین سالهای 1385 تا 1390 در مجموع 5,500,000 تن محل سکونت خود را در ایران ترک کرده و در محلی غیر از محل اقامت قبلی خود ساکن شدند. بررسی استانهای ایران از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی در دوره زمانی 1385 تا 1390 نشان می‌دهد که 13 استان از 31 استان ایران مهاجرپذیر بودند. سایر استانهای ایران نیز مهاجرفرست بودند. استان البرز مهاجرپذیرترین استان ایران و استان خوزستان نیز مهاجرفرستترین استان ایران بوده است. بیابانزایی، ناپایداری‌های پیاپی آب و هوا و فقر اقتصادی و کمبود منابع آبی مهمترین دلایل جابجایی‌های درون سرزمینی در ایران عنوان می‌شود.
بنیامین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد امروز 24 اوت مصادف است با روز استقلال اوکراین، اما به گفته رئیس جمهوری آن کشور مبارزه برای استقلال و آزادی ادامه دارد. به دنبال افزایش درگیری‌ها در شرق اوکراین، امروز رهبران آلمان، فرانسه و اوکراین در نبود رئیس جمهوری روسیه راه‌های پایان این مناقشه را بررسی می‌کنند. آنا رایسکایا.
رهبران جهان به مردم و دولت اوکراین 24مین سالگرد استقلال این کشور را تبریک گفتند. دوشنبه در میدان استقلال کییف که 2 سال پیش عرصه اعتراض‌های ضد حکومتی بود که در نهایت به مناقشه با روسیه انجامید، واحدهای رسمی پیاده نظام رژه رفتند. پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی خود مبارزه برای استقلال این کشور را مهمترین هدف دانست و گفت:
25 рік незалежності можемо пройти як по крихкому льоду. Маємо розуміти,
що 25-мий сал استقلال را باید بر یخ نازک بپیماییم. باید درک کنیم که کوچکترین گام غیر محتاطانه ممکن است مرگبار باشد. جنگ برای استقلال ادامه دارد و پیروزی در آن تنها از راه همسو کردن توانایی‌های نظامی، مهارت‌های دیپلماتیک، مسئولیت سیاسی و اراده قوی میسر است.
політичну відповідальність і залізну витримку.
Порошенко, رئیس جمهور اوکراین، ساعتی پس از پایان مراسم سال روز استقلال این کشور عازم برلین شد تا با رهبران فرانسه و آلمان که زمستان گذشته برای حصول توافق صلح بین روسیه و اوکراین در مینسک میانجیگری کردند دیدار کند. در حالی که غیبت رئیس جمهور روسیه در چهار جانبه نورماندی در رسانه‌ها صلح‌های برانگیخته، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه عدم دعوت ولادیمیر پوتین به این مذاکرات را کم اهمیت توصیف کرد، اما گفت که مسکو نتایج آن را با دقت فراوان دنبال خواهد کرد. لاوروف در مقاله‌ای که دوشنبه در روزنامه دولتی روسیه گزیتا منتشر شد، آمریکا را حامی براندازی حکومت مشروع در اوکراین دانست و گفت که این امر باعث جنگ داخلی در این کشور شد. روسیه همچنان منکر مداخله نظامی خود در اوکراین است، در حالی که کیف و کشورهای غربی مسکو را متهم می‌کنند که پس از اشغال کریمه با ارسال نیرو و ادوات جنگی برای جدایی طالبان در شرق اوکراین می‌کوشد از همگرایی بیشتر اوکراین و غرب جلوگیری کند و همچنان این کشور را در قلمرو نفوذ خود نگه دارد. در چند هفته گذشته درگیری‌ها در شرق اوکراین در تمام طول خط مقدم به ویژه هومه بندر ماریوپول شدت گرفته. اما یوری سیفکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، از درگیری جنگ تمام عیار بعید می‌داند.
Военного решения этой проблемы не существует ни с одной из сторон на сегодняшний день, насколько я понимаю.
Скажите, я не понимаю, ни с одной из сторон توان پیروزی در این جنگ فرسایشی را ندارد و این بار نیز موج خشونت‌ها اهداف سیاسی دارد. روسیه نمی‌تواند اجازه دهد که جدایی طلبان شکست بخورند. نه به آن دلیل که همچنان می‌خواهد این قلمرو را به خاک خود ملحق کند، بلکه به آن دلیل که در افکار عمومی این شکست به معنای شکست کرملین است. و در حالی که پایه‌های قدرت پوتین تحت فشار تحریم و کاهش بهای نفت به شدت متزلزل شده، پشت کردن وی به جدایی طلبان دور از ذهن است. کیف نیز که تحت فشار غرب قرار دارد، می‌خواهد به همپیمانان غربی خود نشان دهد که مسکو به توافق صلح پایبند نیست و به همین دلیل اوکراین نمی‌تواند از خاک خود دفاع نکند. معتقدم این بحران زمانی پایان می‌یابد که مرز بین روسیه و اوکراین مسدود شود، اما به نظر نمی‌رسد چنین تحولی در پیش باشد.
پارلمان اوکراین قرار است هفته آینده اصلاحات قانون اساسی را به رأی بگذارد که در آن اعطای موقعیت ویژه به منطقه اشغال شده دنباس در چارچوب توافق صلح مینسک در نظر گرفته شده. اما این طرح با مخالفت بسیاری از قانونگذاران و جامعه مدنی روبروست. بنا به گزارش‌ها آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند، رهبران آلمان و فرانسه که دوشنبه در برلین پذیرای پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین هستند، به دنبال آنند که او را برای پایبندی به تعهداتش بر اساس توافق مینسک تحت فشار بگذارند. کیف میگوید که هدف سفر پاروشنکو هماهنگی تلاش‌ها برای مقابله با تجاوز روسیه به شرق اوکراین است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
والیبالیست ها چه در رده نوجوانان و چه در رده بزرگسالان چندان موفق نبودند. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
تیم والیبال نوجوانان ایران با پیروزی مقابل روسیه موفق به کسب نشان برنز رقابت های جهانی شد. والیبالیست های ملی پوش زیر 19 سال ایران در اولین ساعت بامداد امروز در مسابقات جهانی والیبال در آرژانتین در بازی رده‌بندی 3-1 روسیه را بردند و در سکوی سوم جهانی ایستادند. تیم لهستان هم در فینال 3-2 آرژانتین میزبان را برد و قهرمان شد. اما تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام واگنر در لهستان دیشب مقابل تیم ملی میزبان با نتیجه 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال ایران که در اولین دیدار خود در این مسابقات به فرانسه باخته بود، امشب در سومین بازی خود در جام واگنر با ژاپن قهرمان آسیا مصاف می‌دهد. امیر قفور ملی پوش والیبال ایران در گفتگو با سیما دلیل باخت‌های پی در پی در این جام را این گونه توضیح داد:
شاید خاطر اینه که خیلی وقت از حالت مسابقه در اومدیم و دور بودیم. تمرینات خوبی کردیم نسبتاً، اما الان خوب بازی نمی‌کنیم. امیدوارم که رفته رفته تیممون به حالت خوبش برگرده.
تیم فوتبال بارسلونا قهرمان فصل پیش لالیگای اسپانیا فصل جدید را با کسب 1-1 سخت آغاز کرد. یاران لیونل مسی دیشب در خانه اتلتیک بیلبائو فقط توانستند 1 دروازه حریف را باز کنند. اما رئال مادرید رقیب سنتی بارسا دیشب در اولین بازی فصل تازه در زمین اسپورتینگ خیخون به تساوی بدون گل رضایت داد. در فوتبال باشگاهی ایتالیا یوونتوس قهرمان چند فصل اخیر سری آ فصل جدید را با شکست آغاز کرد. در هفته اول سری آ یک شنبه شب یووه با 1 مقابل میزبانش اودینیزه تسلیم شد. از تیم‌های مدعی میلانی هم 1-1 اینتر میلان در سانسیرو با 1 آتالانتا برگامو را از پیش رو برداشت، اما آس میلان مقابل میزبانش فیورنتینا با 2 به زانو درآمد. در هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه منچستر سیتی با پیروزی 2 برابر اورتون پرچم صدرنشینی را در دست گرفت. چلسی قهرمان فصل پیش هم با پیروزی 3-2 برابر وست برونویچ اولین پیروزی فصل را دشت کرد. و راجر فدرر تنیسباز سوئیسی سید شماره 2 جهان بامداد امروز در فینال مسابقات مسترز سینسیناتی در 2 نوواک جوکوویچ سربستانی مرد اول تنیس جهان را به زانو درآورد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی برترین تنیس باز حال حاضر زن جهان با گذشتن از سد سیمونا هالپ رومانیایی قهرمان شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 ایران، تازه ترین خبرها، حسین قویمی.
با درود فراوان، روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا که برای بازگشایی سفارت این کشور به تهران رفته با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. آقای روحانی در این دیدار با اشاره به بازگشایی سفارت ها گفت در شرایط فعلی مسئولان دو کشور وظیفه دارند تا روابط دو جانبه را بر مبنای اعتماد متقابل بازسازی و به سطح قابل قبولی برسانند. ایران و بریتانیا در حالی روز یکشنبه سفارت‌های خود را در تهران و لندن بازگشایی کردند که وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با حسن روحانی گفته است که دولت بریتانیا آمادگی دارد تا سطح روابط دیپلماتیک خود را از کاردار به سفیر ارتقا دهد. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مسئله بازگشایی سفارت آمریکا در ایران گفت این امر به باور او نیاز به تغییر روش‌های غیر معقول آمریکایی‌ها دارد و تأکید کرد که برای صحبت از بازگشایی سفارتخانه آمریکا در تهران خیلی زود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز یکشنبه آقای ظریف این مطلب را در مراسمی با شرکت همتای بریتانیایی خود در تهران بیان کرد. وزیر خارجه ایران گفت وضع ما با ایالات متحده آمریکا متفاوت است و مردم در قبال سیاست‌های آنها نگرانی‌های قابل توجهی دارند. سفارتخانه آمریکا در تهران از زمان انقلاب 57 و جریان گروگانگیری کارمندان آن سفارت که 444 روز به طول انجامید تا کنون تعطیل بوده است. بر پایه گزارش‌ها دو سرباز ترک در پی برخورد خودروی حامل آنها با مواد منفجره‌ای که در جاده پنهان شده بود کشته شدند. در پی این اتفاق که در جنوب شرقی ترکیه رخ داد، هدف 7 تن از نیز مجروح شدند. برز پوزش این انفجار در استان حکاری رخ داده است. دولت ترکیه پیش از 400 حمله هوایی علیه مواضع حزب کارگران کردستان انجام داده است و این حملات در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق انجام شده. گفته شده است که این حملات در واکنش به کشته شدن افراد پلیس و سربازان انجام شده است. در خبر دیگر، مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق در بیانیه‌ای از هوادارانش خواست تا روز جمعه به اعتراضات در بغداد بپیوندند. این بیانیه که روز دوشنبه منتشر شده اولین درخواست مستقیم رهبر یکی از احزاب اصلی عراق برای پیوستن به اعتراضات است. بغداد و چند شهر دیگر عراق طی هفته‌های گذشته شاهد موج فزاینده‌ای از اعتراضات بودند. معترضان خواستار نظارت بر خدمات عمومی، دادگاهی شدن سیاستمدارانی که فاسد نامیده می‌شوند و همچنین ایجاد تغییرات در نظام سیاسی عراق هستند. در تازه ترین نمونه تظاهرات اخیر در بصره و حله در جنوب عراق چند روز به طول انجامید. بنابر گزارش ها این اعتراضات هم شیعیان و هم سنی ها شرکت داشتند. در خبر دیگر، بنابر گزارش ها از مصر 2 تن از افراد پلیس در پی انفجار یک بمب جاده‌ای کشته و 24 تن دیگر مجروح شدند. مقامات امنیتی اعلام کردند که این انفجار اتوبوس در اتوبوسی حامل سربازان وظیفه بود که در استان البهرتین در شمال مصر در حال حرکت بود. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بکتاش.
پاسپاس از حسین قویمی. خبرهای این ساعت را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنیدید. دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042021122112 بازگو کنید. همچنین می توانید نقطه نظرات خود را روی صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت بیان فرمایید. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی رادیو فرداست. در عرصه نشر و تازه‌های کتاب.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسم‌فر هستم. چند خبر از کتاب‌های تازه رو میشنوید و بعد با مهمان این هفته همراه خواهیم شد. یادداشت‌های کشتیرانی، رمانی نوشته آنی پرولکس با ترجمه مرضیه خسروی رو انتشارات نگاه منتشر کرده. این رمان برنده جایزه ادبی پولیتزر و برنده جایزه کتاب سال آمریکا شده. ترجمه تازه از گتسبی بزرگ نوشته اسکات فیتزجرالد رو معصومه عسکری در نشر روزگار منتشر کرده. پیش از این ترجمه بسیار خوبی از همین رمان رو به فارسی مترجم معتبری چون کریم امامی منتشر کرده. شیدا محمدی شاعریه که با چهارمین مجموعه شعرش یواش‌های قرمز چهره تازه‌ای از زبان و شهود شاعرانش رو ارائه کرده. چهره‌ای به مراتب قابل تأمل با شعرهایی که قوام یافتند و به خوبی پرداخته شدند. شیدا محمدی پیش از این سه مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرده. از این شاعر ساکن کالیفرنیا دعوت کردم مهمان این برنامه مرور کتاب باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی مفصل ما رو اینجا خواهید شنید و نسخه کامل اون رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما پیش از هر چیز شعری از این مجموعه با صدای شاعر شیدا محمدی.
اینجا از همین شمدانی های روبرو طوفان آمد و باد همه گل کاغذی ها را برد. آه محبوبم، قرار بود امروز به صدای چشم هایت گوش بدهم، به صدای گرم این خاک و این نخل های شاد. قرار بود از تبریزی ها و گنبد ها بگویی، از زنبق ها و خیابان هایی که به آینده نمی پیچند. قرار بود دستانت بوی یاس و زعفران بدهد. قرار بود شانم مست شود. خیالهای قشنگی می بافت پیراهنم. هوای قشنگی داشت تنم. آه چقدر دلم می خواست. در عمق چشمهایت می خوابیدم. اما این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو، این خنده های تاریک تو. بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست، نه آتش سوزی ملیبو، نه شارهای روی دیوار قنده ها، نه این همه جنازه های بو گرفته در بغداد.
آنچه که شنیدید شعری بود از مجموعه شعر یواش‌های قرمز با صدای شاعر شیدا محمدی، مجموعه شعری که در نشر ناکجا منتشر شده. خیلی خوش اومدین خانم محمدی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من اجازه بدید اینگونه آغاز بکنم در واقع پرسش ها رو، که به نظر میاد یواش‌های قرمز حاصل و سرجمع همه تجربه های حسی یا تجربه های فیزیکی شما با امر شعر هست در این مجموعه. یعنی اینجا هست که به نظر میاد شاعری که کارش رو چند سال پیش آغاز کرد از مجموعه مهتاب دلش را گشود بانو، الان میشه گفت که شاعر این چهار مجموعه شعر سرانجام به یک نقطه مطمئنی از شعر میشه گفت رسیده. آیا خود شما هم همین احساس رو نسبت به این مجموعه دارید؟
اول که مرسی از دعوتتون، برای که به شخص برای من این واقعا باعث افتخار و شادمانیه که مهمان برنامه یک ادبیاتچی حرفه‌ای هستم. خیلی سخته که مهداد قاسم‌فر کتابی رو بخونه و بخواد نقد کنه. من فکر میکنم اگر که بتونم یواش‌های قرمز رو توی اون ژانر شعر اعترافی قرار بدم، که البته خب در میون شاعرهای آمریکا هم دو شاعر مورد علاقه من هستن، سیلویا پلاز و آن ساکسون، که اونها رو جزو شاعرای طرف میدونن، اگرچه همیشه خودشون ضد این نظر و عقیده بودن. ولی اگر فقط به این معنی باشه که یواش‌های قرمز تمام اون حرف‌های پنهانی حس پنهانی، عشق پنهانی، حتی مرگ، آرزوی مرگ، اون ناامیدی و زندگی یک زن یا شاعر تنها. سیاوش‌های قرمز بله میتونم بگم یکی از شخصی ترین تجربه های شاعرانه منه.
امر زبان یکی از مهمترین عناصری است که شعر رو از پیشا شعر جدا میکنه و نشانگر دقت شاعر هست و نشانگر به شاعریت رسیدن شاعر هست در برخی مواقع، در بسیاری مواقع. فاخر بودن زبان یا پختگی زبان یا به هر حال شیوه مواجهه با امر زبان، توجه به زبان و شستگی و پاکیزگی اون توی مجموعه یواشای قرمز هم به نظر خواننده‌ای که کارهای شما رو دنبال کرده باشه بیشتر هست. حشفای کمتری وجود داره، تصاویر رها نیستند و اتفاقی رخ ندادند. آدم میفهمه که شاعر در نقطه‌ای از درک آگاهانه زبان قرار داره. رسیدن به این نقطه چطور گذشت؟
شاید این تنها مجموعه باشه که زبان توی یک بُعد عمیق‌تر و یه سیر درونی‌تر برای من و در من اتفاق افتاد. یعنی اون نگاه تصویری من و تخیلی من با جهان پیرامونم بیشتر یک بازگشتی داشت تو درون و نجوایی که من با خودم در خلوت تنهایی خودم داشتم و فکر میکنم هر بار که بهش برمیگشتم بیشتر دلم میخواستش که به اون من واقعی، اون منی که تو محاوره روزمره ما اتفاق نمیفته، اون زبانی که ما در گفتگوهای روزمرمون در محیط کار با معشوقمون با دوستمون داریم و نیست و غیبتش همیشه در ذهن من و در تخیل من میگذره توی شعرم بیاد. و شاید همونجور که خودتونم قبلا گفتین بیشتر میشه گفتش که اون تجربه های به قول شما پیشا شعر کمک کرد که توی هر بار اون خط خطی کردن من به زبان شیدا و زبان این شعر دست پیدا کنم، حالا اگر رسیدنی در کار باشه.
یک ویژگی دیگر، یک مختصه دیگری که در مجموعه آخر یواشای قرمز به وضوح به چشم میاد این است که شعرها بیشتر حالت روایی دارند، یعنی عنصر روایت بسیار پررنگ، داستانگو هستند شعرها. سطرها انگار که سطرهای جدا شده ای از یک داستان بلندترن، به همین دلیل حتی به نظر میاد که در خودشون تموم نمیشن.
فکر میکنم شاید برای اینکه همه شعرها انگار در دیالوگ ایم با اون تویی که همیشه پنهانه، اون تویی که همیشه غایبه، اون تویی که هیچ وقت نیست انگار، و اصلا برای همینه که شاید این یواشای پنهانی جور در خطاب خودش به اون مخاطب درونی که در حقیقت یک مخاطب پنهانی هم هست، تمام اتفاقات، قصه ها، آرزوها، حسرت ها، دلتنگی هایی که در نبود او، در نیامدن او که اتفاق میفته رو برای او که در شعرها در حقیقت یک تویه روایت میکنه.
خب اجازه بده که در فرصت کوتاهی که داریم نگاهی بکنیم به مجموعه ما قبل این مجموعه آخرت که یواشای قرمز هست، مجموعه عکس فوری عشقبازی. خیلی کوتاه یک یادی هم از اون کتاب بکنیم، کتابی که در سال 86 در تهران به صورت زیرزمینی چاپ شد به دلیل موضوع شعرها و به دلیل اینکه شعرها در فضایی اتفاق میفتن که اساساً در ایران جزو ادبیات ممنوعه شمرده میشه. حتی این یکی از تنش‌های همیشگی ادبیات در ایران بوده، حتی زمانی که اون رو کاملا آرتیستیک میکنه، یعنی در یک مواجهه متفاوتی اون رو تبدیل به یک اثر هنری میکنه. در مجموعه عکس فوری عشقبازی شما هم یک رها شدگی رو دارید با احساسات خودتون، احساسات سکشوال خودتون، خیلی راحت ازش صحبت میکنید. آیا این واقعا حاصل یک تعمد از سوی شاعر که شما باشید بوده یا خود به خود اتفاق افتاد؟
خب اون بی‌پروایی شاید زائیده زندگی اون روز من بود، شاید شیدای اون روز بود. همونجور که شاید خیلی به من بگن در یواشهای قرمز این زبان و اون اروتیک پنهانی تره، اینم یک جور تجربه شخصی روز منه.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با شیدا محمدی، شاعر مجموعه شعر یواشای قرمز. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.